هنگامی که خلیفه این ابیات را خواند، خشم و ناراحتیش از بین رفت و فوراً دستور داد مرا به نزد او ببرند. یکی از فرمان روایان متوکل ابراهیم مدبر را که شاعر بود به زندان انداخت. وقتی مدت زندانی شدن ابراهیم طولانی شد، روزی دو بیت شعر در زندان سرود. دوش آمد نزد من بی وعده وصلی نگار، تا به روز از شوق می کرد و شکایت من ز غم. گاه بارید از مژه بر برگ گل لؤلؤ تر، گاه بر ساعد نهاد آن روی چون باغ ارم. سپس آن شعر را نزد نوازنده‌ای به نام مسدود طنبوری فرستاد و در نامه‌ای که برایش نوشته بود از او خواهش کرد که آن شعر را با صدایی خوب و آهنگی زیبا و دلنشین در مجلسی که متوکل حضور داشته باشد بخواند. مسدود طنبوری به گفته ابراهیم مدبر عمل کرد و آهنگی ساخت و آن شعرها را با آواز در مجلس متوکل خواند. متوکل از شنیدن آن آواز خوشحال شد و از مسدود پرسید شاعر این شعرها چه کسی است؟ مسدود گفت شاعر آن ابراهیم مدبر است که اکنون در زندان به سر می برد. متوکل وقتی موضوع را فهمید فوری دستور داد ابراهیم را از زندان آزاد کردند و به این ترتیب آن دو بیت باعث رهایی ابراهیم از زندان شد. روزی اختل، شاعر مشهور مسیحی که از شاعران معروف بود، نزد هارون الرشید رفت. هارون الرشید با احترام او را کنار خودش نشاند و با خوشرویی با او صحبت کرد و چند سکه به او داد. هنگامی که اختل از پیش هارون رفت، یکی از اطرافیان هارون گفت ای خلیفه، چرا در مقابل یک مرد مسیحی تواضع و فروتنی کردی و او را کنار خودت نشاندی؟ چرا به او احترام گذاشتی؟ هارون گفت زیرا او شاعر بود و شاعران اگر کسی را نکوهش کنند موجب بدنامیش خواهند شد و اگر کسی را مدح و ستایش کنند نامش جاودان خواهد ماند. به همین دلیل من به شاعران احترام می‌گذارم. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان عزیز شنونده، تنتون سالم و دلتون پر از آرامش. برنامه همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن، تو کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تو کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که می دانید، در زمان ویروس کرونا و کم فعالیتی برخی بازارها و نقطه های تولیدی، مهاجران کاری به مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکنند و برای به دست آوردن نیازهای زندگی خود و تأمین خانواده سختی های زیاد را تحمل میکنند. و همه این مشکلات نگاه نکرده، در برخی کشورها رقابت ناسالم بین تاجران صورت میگیرد که در این حالت باز هم به مهاجران فشار میآورند تا تابان شکست‌های تاجران محلی را آنها پرداخت کنند یا برای جبران خسارات آنها با تاجران محلی کمک کنند. در یکی از بازارهای قرقیزستان تاجران محلی با مهاجران و تاجران تاجیک آشکارا تهدید کرده اند که کارهای تجاری را یا قطع کنند یا باید فقط مالهای تولیدی آنها را سودا کنند. این مسئله ناراحتی تاجران تاجیک را در این کشور به بار آورده است. در رابطه با موضوع قطع کردن فعالیت تاجران تاجیک در بیشکک، سامانه از یپلیوس می نویسد سوداگران بازار محلی داردای قرقیزستان با صاحبکاران تاجیک تهدید کردند که فعالیتشان را در بیشکک قطع کنند یا از خودی آنها بار خرند. سبحان الدین رحمتوف، یک صاحبکار تاجیک در بیشکک کار میکند، با سامانه از یپلیوس در این رابطه گفته که مدت 20 روز این جانب آنها مورد تهدید قرار داشته، از آنها طلب میکنند که به واسطه از آنها مال خرند. وی گفت از 13 فوریه سوداگران بازار داردای با ما زنگ زده طلب کردند که از آنها سر و لباس خریم یا قلمرو قرقیزستان را ترک کنیم. آنها همچنین یک چند صاحب کار ما را لتو کوب کرده، در نتیجه آنها قلمرو قرقیزستان را ترک کردند. بعد دیگر صاحبکاران کشتن را تهدید میکنند. رحمتوف میگوید آنها در قرقیزستان چیزی نفروخته، تنها سر و لباس خریده، آن را در روسیه میفروشند. صاحبکاران تاجیک با سفارت تاجیکستان در بیشکک و حتی آنهایی که دو شهروندی داشتند برای کمک با سفارت روسیه در تاجیکستان مراجعت نمودند. در گرد همایی بهر کمک صاحبکاران تاجیک در بازار مدینه، زیاده از 50 کارگر زنان کارگاه های دوزندگی بیشکک جمع آمده اند. در ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با سامانه از یپلیوس خبر دادند که همیشه با صاحبکاران تاجیک در تماس بوده. سفارت جهت رسیدگی به این مسئله با وزارت کارهای خارجی قرقیزستان و ریاست وزارت کارهای داخله در شهر بیشکک یادداشت فرستاده است. در همین حال در گزارش نسیهش ویرمیا، صاحب کارزنان قرقیزستان گفتند که سوداگران محلی با تاجیکان برای کار امکان نمی دهند. صاحب کاران تاجیک گفتند قسم اساسی فرمایش آنها را مه صاحب کاران تاجیک تأمین می کرده اند. آنها از سوداگران داردای سر و لباس تیار را خریده، آن را در مسکو می فروختند. لیکن چند سال پیش تاجران تاجیک به واسطه با خود تولید کنندگان و دوزندگان همکاری را راه اندازی نموده، ما را مستقیما فرمایش می دادند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مرزهای بسته و گرفتاری روسیه با ویروس کرونا قسمت بیشتری بخش‌های کارخانه‌ها و ساخت و سازهای روسیه را با کمبود نیروی کاری روبرو کرده است که این وضعیت کارفرمایان روسیه را به سراغ مهاجران تاجیک کشانده است. راهبران شرکت ساختمانی تخسترای شهر مسکو به تاجیکستان به سراغ مهاجران کاری آمده اند. آنها در اول در خوجند و سپس به شهر دوشنبه سفر کرده، با شهروندان تاجیک که خواهش در روسیه کار کردن را دارند شرطنامه کاری و امضا می رسانند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، با شنیدن تشریف کارفرمایان روس و تاجیکستان، ده ها نفر ساکنان از شهر و ناحیه های سغد روز دویم و سیوم مرد به شهر خوجند آمدند. عزیزمت ساکن ناحیه اشت بوده، همراه با دو همسالش برای دریافت کار خوب در روسیه به شهر خوجند آمد. او گفته که در گذشته در یک شرکت ساختمانی شهر مسکو کار میکرد، ولی با سبب خروج کووید 19 به کار پیشتره خود رسیده نتوانیست. این ساکن ناحیه اش تاکید نمود که تجربه کاریش در ساختمان را راهبران شرکت روسیه در خوجند درست درک کردند و آنها برای به امضا رساندن شرطنامه همکاری به موافقه رسیدند. عزیزمت هنگام صحبت با سامانه سپودنی گفت که کارهای ساختمانی از جمله اندابگر، سنگچین، کاشیکاری را به اجرا رسانیده می تواند. راهبران تخصصی گفتند که چنین متخصصان را سطح بلند حساب می کنند و اساساً با چنین متخصصان شرطنامه همکاری امضا می کنند. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید. همراه با کارمندان خدمات مهاجرت، نیکلای پاپوف راهبر تخصصی شهر مسکو در صحبت با سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفت که بخش بزرگ کارگران این شرکت از حساب مهاجران کاری است و از همین لحاظ او با گروه عبارت از 16 نفره خود برای بستن شرطنامه ها با کارجویان به تاجیکستان آمدند. راهبر تخصصی مسکو گفت در دوام دو روز در خوجند با بیشتر از 500 نفر شرطنامه ها و امضا رسانیده شده است. در این میان بیشتر از 40 نفر همچون متخصص بلند ساحه قبول گردیدند. پاپوف گفت که سفر به شهر دوشنبه نیز در نظر است و طی چند روز ساکنان را در دوشنبه برای همکاری دعوت میکنیم. شرکت تخسترای بستن 1000 شرطنامه با همکاران تاجیک را در نقشه داشته، مسئله تشکیل خطسیر چرتیر رسمیت دراری حجت ها از قبیل اجازتنامه جای کار، تامین نمودن به خوابگاه و سر هر ماه پرداخت نمودن معاش مهاجران را به عهده گرفته است. parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته ای که گذشت را اینک همراهی بفرمایید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. موضوعاتی که در این هفته با آن میپردازیم ادامه اعتراض های مردم ارمنستان علیه تداوم نخست وزیری نیکول پاشینیان، برگزاری ششمین دوره رایزنی های سیاسی وزارتخانه های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در تهران، سفر رئیس جمهوری قرقیزستان به ازبکستان، افزایش آمار مبتلایان به کرونا در جمهوری آذربایجان و تلاش تهران و ایروان در جهت توسعه همکاری ها بین ایران و ارمنستان. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در 14 نشست مجازی سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در ترکیه فرصت ایجاد شده پس از توافقنامه صلح با ارمنستان برای همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه علل خصوص ایران را به سود منطقه دانست و گفت تهران به باکو برای بازسازی قره‌باغ کمک می کند. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان اخیراً نیز گفته بود جمهوری اسلامی ایران در اولویت بازسازی منطقه قره‌باغ بعد از درگیری های سال گذشته جمهوری آذربایجان با ارمنستان و آزادسازی مناطق اشغال شده قرار دارد. موضوع مشارکت ایران در بازسازی اراضی آزاد شده جمهوری آذربایجان از اهمیت زیادی برای مقام های این کشور برخوردار است. در این حال مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نیز از گسترش همکاری کشورشان با ایران استقبال می کنند. به هر حال مقام های دولت الهام علیوف ضمن رضایت از گسترش رابطه با تهران خواستار سرمایه گذاری ایران در مناطق تازه آزاد شده جمهوری آذربایجان و منطقه قره‌باغ شده اند. در همین زمینه رئیس کمیسیون صنعت و اقتصاد مجلس ملی و از جمله اعضای حزب حاکم جمهوری آذربایجان و صاحب نظر در امور اقتصادی هفته گذشته روابط تجاری کشورش با ایران را رو به رشد اعلام و تصریح کرد. جمهوری آذربایجان به تنهایی قادر به بازسازی شهرها و روستاهای منطقه قره‌باغ نیست و نیازمند سرمایه گذاری و کمک خارجی از جمله همکاری و مساعدت دولت جمهوری اسلامی و شرکت‌های ایرانی است. موضوع بازسازی مناطق آزاد شده جمهوری آذربایجان پس از نزدیک به 3 از اهمیت زیادی برای هر دو کشور برخوردار است، به ویژه که بخش مهمی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین در اراضی منطقه قره‌باغ قرار دارد. به همین دلیل است که مقام های ایران همواره موضوع اهمیت رابطه با جمهوری آذربایجان را مطرح کرده و برای آن اولویت قائل شده اند. ایران امکانات زیادی برای کمک به جمهوری آذربایجان در اختیار دارد و می تواند فناوری پیشرفته و بومی شده علل خصوص در بخش های نظیر احداث سد و توسعه صنعت مهندسی خود را در اختیار جمهوری آذربایجان مسلمان و همسایه قرار دهد. در شرایط فعلی مقام های جمهوری آذربایجان از وضعیت موجود در ایران بهترین استفاده ها را به منظور بازسازی اراضی جمهوری آذربایجان به عمل خواهند آورد. این اقدام در حقیقت سیاست برد برد برای دو کشور همسایه را در پی خواهد داشت. با تداوم اعتراضات بیوقفه مردم ارمنستان و مخالفان توافقنامه ماه نوامبر سال گذشته میلادی، موضوعی از سرگیری جنگ میان نیروهای آذری و ارمنی بار دیگر در سطر رسانه‌های منطقه قرار گرفته است. با وجود آنکه رسانه‌های ارمنستان این خبر را تکذیب کرده‌اند، تردید نیست که اوضاع در مرزهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان و خطوط تماس دو کشور همچنان متشنج و نامطلوب گزارش می شود. در همین ارتباط ادوارد شار مازانوف معاون مجلس ملی ارمنستان دولت جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که قصد دارد با افزایش تنش در مرزها مذاکرات صلح قره‌باغ را تحت تاثیر قرار دهد. این اظهارات در حالی است که ارامنه قره‌باغ اعلام کردند حاضر نیستند اراضی این منطقه را تخلیه و به دولت الهام علیوف واگذار کنند. مخالفان دولت ایروان نیز از جمله دلایل مخالفت خود با ادامه نخست وزیر دولت نیکول پاشینیان را امضای توافقنامه 10 ماده میان نخست وزیر جمهوری آذربایجان با رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه اعلام کرده اند. چنین به نظر می رسد که مردم ارمنستان ضمن تمایل به ادامه همکاری با روسیه خواستار روی کار آوردن یک سیاستمدار طرفدار روسیه در رأس دولت ایروان هستند. علاوه بر مردم ارمنستان، رسانه های منطقه نیز دولت پاشینیان را یک دولت متمایل به غرب قلمداد می کنند. نیکول پاشینیان از جمله سیاستمداران جوان ارمنستان است که به شدت مخالف سیاست های مسکو و متمایل به اجرای سیاست های غرب در این کشور است. گفته می شود دیپلمات های سفارت امریکا در ایروان طرف مشورت نخست وزیر ارمنستان در جریان مناقشه با جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت منطقه قره‌باغ بودند. احتمالاً به همین دلیل نظامیان ارمنستان نتوانستند در مقابل نظامیان آذری پیروز شوند. در حقیقت پذیرش تسلیم دولت ایروان در مقابل ارتش جمهوری آذربایجان و قبول شکست نتیجه مشورت با دیپلمات‌های آمریکایی بوده است. مشابه همین سیاست را دولت آمریکا در سال 2008 میلادی علیه دولت غربگرای میخائیل ساآکاشویلی به کار گرفت. در واقع کمک‌های وعده داده شده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هیچگاه به دولت تفلیس به رهبری ساآکاشویلی نرسید و این سیاستمدار گرجی را نزد مردم گرجستان تا ابد منفور کرده است. بدیهی است که همین سیاست آمریکا علیه دولت پاشینیان نیز به کار گرفته شد و زمینه‌های نفرت مردم ارمنستان از این سیاستمدار ارمنی را فراهم کرد. در این زمینه این احتمال را نیز نباید نادیده گرفت که در پشت پرده دولت‌های آمریکا و روسیه بر سر این موضوع تبانی کرده باشند. به رغم وجود این احتمال، معاون وزیر امور خارجه روسیه و صاحب نظر در امور سیاسی منطقه گفته است بحران سیاسی کنونی در ارمنستان مربوط به امور داخلی این کشور است و روسیه در رویدادهای رخ داده اخیر هیچ دخالتی نکرده و طرف هیچ یک از طرفین را نمیگیرد و تنها علاقمند است تا اوضاع در ارمنستان هر چه سریعتر عادی شود، چرا که این امر به نفع همه خواهد بود. مخالفان دولت ارمنستان بار دیگر در ایروان دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر شدند. این بار اما با خشم بیشتر. جورج ابراهیمی همکارم از ایروان گزارش می‌دهد.
مخالفان دولت ارمنستان بار دیگر در ایروان دست به تظاهرات زدند و خواستار برکناری نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور شدند. این بار اما با خشم بیشتر. آرمن سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان که اخیراً منتقد آقای پاشینیان به ویژه در موضوع برکنار کردن رئیس ستاد نیروهای مسلح کشور بود، حالا در کنار وی ایستاده و میگوید برکنار کردن حق نخست وزیر است. امری که خشم مخالفان را برانگیخته است.
ما دیگر رئیس جمهور نداریم. رئیس جمهور به ما خیانت کرد. او نیز باید استعفا دهد.
مخالفان حالا در دو خیابان مرکزی شهر ایروان خیمه زده و تحصن کردند. در برابر دیدگان پلیس ضد شورش که از ساختمان مجلس ملی ارمنستان پاسداری می کند. معترضان اعلام کردند اگر نیاز باشد دست به اقدامات خشنتری خواهند زد.
مبارزه ما برای به دست آوردن حکومت نیست. هدف ما نجات کشور است.
این در حالی است که طرفداران نخست وزیر که تعدادشان هم کم نیست همچنان از وی حمایت می کنند و خواستار برخورد قاطع دولت با مخالفان هستند. اوضاع سیاسی در ارمنستان دوباره متشنج شده. معترضان خشمگین یکی دیگر از خیابان‌های مجاور مجلس ملی ارمنستان را تصرف کردند، خیمه زدند و اعلام کردند که به مبارزات خود تا برکناری نخست وزیر ادامه خواهند داد. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته ای که گذشت از صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی، فصل نوینی از همکاری های ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا ششمین مرحله رایزنی های سیاسی وزارتخانه های امور خارجه ایران و ازبکستان در چارچوب حوزه تمدنی نوروز در تهران برگزار شد. در جریان نشست تهران، بختیار مصطفایوف، نماینده مؤسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای ازبکستان، نیز در سخنانی گفت تغییرات مهمی ایجاد شده در فضای سیاسی آسیای مرکزی در نتیجه دیپلماسی فعال تاشکند برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری و بهبود شاخصهای اقتصادی منطقه کمک کرده. بسیاری از کارشناسان منطقه آسیای مرکزی حضور ایران در جمهوری‌های این حوزه از جمله ازبکستان را زمینه‌ساز برقراری صلح و آرامش در این منطقه مهم قلمداد می‌کنند. به عنوان مثال، یولداش آوا، نویسنده، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل بین‌المللی، در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی ازبکستان تودی گفته است بدون مشارکت ایران با ثبات‌سازی منطقه بزرگ آسیای مرکزی و جنوبی که شامل افغانستان نیز می‌شود غیر ممکن است. در این حال ازبکستان یک کشور مهم در منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌شود. جدا از رقابت‌های این کشور با قزاقستان به منظور به دست گرفتن رهبری منطقه آسیای مرکزی، ازبکستان به دلیل مشترکات فراوان دینی، فرهنگی و تاریخی و علایق مشترک ملت‌های دو کشور به همکاری‌های متقابل برای ایران حائز اهمیت است. در حقیقت مقام‌های ایران تلاش می‌کنند روابط دو جانبه با ازبکستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی را در چارچوب حوزه تمدنی نوروز بیش از پیش تقویت کنند و گسترش دهند. و اما همکارم پرویز قیاسی از باکو در خصوص افزایش آمار مبتلایان به کرونا در جمهوری آذربایجان گزارش می‌دهد. با هم می‌شنویم.
آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جمهوری آذربایجان سیر و صعودی گرفته است. همین شرایط برای تعداد فوتی‌ها هم مشابه است. آمارها زمانی زنگ هشدار را نواخته که مردم جمهوری آذربایجان خود را برای نوروز آماده می کنند و خیابان ها مملو از جمعیت است.
در ایام نوروز به مسافرت نخواهم رفت. همیشه برای دیدار خانواده و فامیل به شهرستان می رفتیم. از سلامتی خانواده هم نگرانم. از همه می خواهم در نوروز به سفر نروند تا عزیزان ما مریض نشوند و یا خدای نکرده اتفاق ناگواری را شاهد نباشیم.
هرچه قانون بگوید موظفیم انجام دهیم. اگر دستور بر من سفر باشد مسافرت هم نمی رویم.
پزشکان و مسئولان بهداشتی جمهوری آذربایجان هنگام عادی سازی زندگی مردم نسبت به بازگشت کرونا هشدار داده بودند.
اگر وضعیت به همین منوال پیش رود مجبور به اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای خواهیم بود. احتمال دارد حتی سامانه پیامکی اجازه خروج از منزل را مجدداً برقرار کنیم.
حالا هیئت دولت خود را برای اعلام ممنوعیت سفرهای نوروزی آماده می کند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری قرقیزستان در رأس یک هیئت از مقام‌های عالی رتبه این کشور وارد تاشکند پایتخت ازبکستان شد. جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان که به دعوت شوکت میرزایوف رئیس جمهوری ازبکستان به این کشور سفر کرد، با رؤسای مجلس سنا و مجلس عالی و نخست وزیر ازبکستان دیدار و گفتگو و تبادل نظر کرد. در حقیقت سفر به ازبکستان دومین سفر خارجی رئیس جمهوری قرقیزستان بعد از برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری این کشور محسوب می شود. وی پیش از این و در نخستین سفر خارجی خود پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری قرقیزستان به روسیه سفر کرده بود. سفر جباروف به تاشکند نشان دهنده اهمیت ازبکستان در سیاست خارجی قرقیزستان است. ارزش مبادلات تجاری و بازرگانی ازبکستان و قرقیزستان در سال 2020 میلادی به بیش از 903 میلیون دلار بالغ شده است. قرقیزستان استقلال ازبکستان را در روز 29 سپتامبر سال 1992 میلادی به رسمیت شناخت و در روز 16 فوریه سال 1993 میلادی میان دو کشور همسایه روابط دیپلماتیک برقرار شده است. شنونده های عزیز، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان خوبم، تکرار بر بال اندیشه را تقدیمتان می کنم. بشنوید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام تواناترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده شهیر ایرانی جلال آل احمد. با ما همراه باشید. جلال در سال 1302 در یکی از محله‌های قدیمی شهر تهران در خانواده روحانی و اصالتاً اهل طالقان به دنیا آمد. کودکی وی در محیطی کاملاً مذهبی گذشت. پدر جلال تمام سعی خود را به کار برد تا از او جانشینی برای خود پرورش دهد. اما کوشش‌های پدر در تربیت مذهبی کودک به ناکامی انجامید و جلال روانه بازار کار شد تا حداقل حرفه‌ای برای گذران زندگی خود بیاموزد. جلال روزها به کارهایی چون ساعت‌سازی، سیم‌کشی برق، چرم فروشی و کارهایی از این قبیل می‌پرداخت و شبها دور از چشم پدر در کلاس‌های شبانه مدرسه دارالفنون به تحصیل خود ادامه می‌داد. دوران دبیرستان او نیز مصادف با جنگ دوم جهانی بود. در همین دوران پدر به دلیل حضور برادر بزرگتر جلال در نجف شرایط را برای اجرای خواست قلبی خود فراهم دید و بار دیگر فرزند جوان خود را روانه نجف کرد تا به تحصیل علوم حوزوی بپردازد. اما جلال بیشتر از دو ماه زندگی با برادر را تاب نیاورد و به ایران بازگشت. پس از بازگشت از نجف در سال 1322 وارد دانشسرای عالی شد و در سال 1325 در رشته ادبیات فارغ التحصیل. جلال در سال 1324 با چاپ داستان زیارت در مجله سخن به دنیای نویسندگی قدم گذاشت و در همان سال مجموعه داستانی با نام دید و بازدید را منتشر کرد. وی در سال 1326 به عنوان آموزگار در وزارت فرهنگ مشغول به کار شد و در همین زمان تحصیلات خود را در رشته ادبیات فارسی ادامه داد. او در سال 1327 در اتوبوس اصفهان به تهران با سیمین دانشور، داستان نویس و مترجم معاصر آشنا شد و در سال 1329 با وی ازدواج کرد. آل احمد در سال 1330 پیش از آن که از رساله دکترای خود با عنوان قصه 1001 شب دفاع کند، تحصیلات دانشگاهی خود را نیمه کار رها کرد. در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران، جلال بی علاقگی خود را نسبت به دریافت درجه دکترا به کم سوادی برخی از استادان دانشگاه مربوط دانست. جلال همچنین در دیدار با علی شریعتی از نیمه کار رها کردن تحصیلات تکمیلی خود به عنوان موهبت یاد کرد. این نویسنده و مترجم در 18 شهریور 1348 پس از سالها قلم زدن در عرصه های مختلف، در حالی که در کلبه‌ای در جنگل های اسالم گیلان زندگی می کرد، دار فانی را وداع گفت. آثار این ادیب و مترجم را می توان به داستان، سفرنامه، مقالات، ترجمه و نامه ها تقسیم کرد. مجموعه داستان دید و بازدید نخستین اثر ادبی آل احمد محسوب می شود که در سال 1324 منتشر شد. این مجموعه ابتدا 10 داستان کوتاه بود که در چاپ هفتم آن 2 داستان دیگر به آن افزوده شد. جلال در این مجموعه با نصری طنزآلود به انتقاد از مسائل اجتماعی پرداخت. به این مجموعه داستان دیگری را با نام از رنجی که میبریم در سال 1326 منتشر کرد. در این مجموعه 7 داستان کوتاه آمده بود و جلال در آن به شکست احزاب در اجتماع آن روز ایران اشاراتی کرده بود. ستار مجموعه داستان دیگری از این نویسنده ایرانی است که در سال 1327 منتشر شد. در این مجموعه 13 داستان کوتاه آمده است. فضای این داستان‌ها لبریز از شکست و ناکامی‌های قشرهای فرودست جامعه است. سال 1331 سال انتشار مجموعه 9 داستان کوتاه به نام زن زیادی است. جلال در این کتاب که حاوی یک مقدمه نیز هست به تصویر شخصیت زنان قشرهای مختلف پرداخته است. جلال در سرگذشت کندوها که نخستین داستان نسبتاً بلند او بود به قضیه نفت و شکست مبارزات سیاسی سالهای 29 تا 31 پرداخت. او در این کتاب به سبک قصه های سنتی ایران با یکی بود یکی نبود داستان خود را آغاز می کند. مدیر مدرسه، داستان نسبتاً بلندی از جلال است که در سال 1337 منتشر شد. این داستان به نوعی بیان خاطرات فرهنگی آل احمد است. خود او در مورد این کتاب گفته است: حاصل اندیشه های خصوصی و برداشت های سریع عاطفی از حوزه بسیار کوچک اما بسیار مؤثر فرهنگ و مدرسه. جلال در این کتاب به روابط افراد یک مدرسه با هم و روابط مدرسه با جامعه پرداخته است. سال 1340 جلال داستان بلند تاریخی نون و القلم را به نگارش درآورد. عنوان این کتاب اشاره به سوره 68 قرآن دارد. نویسنده در این داستان به سنت قصه‌گویی شرقی دلایل شکست نهضت‌های سیاسی آن دوران را در لفافه یک دوران تاریخی مورد ارزیابی و نقد قرار داده است. حوادث داستان نون و القلم مربوط به اوایل حکومت صفویان است و زبان آن به اقتضای زمان آن نسبتاً کهنه است. نفرین زمین رمان دیگری از جلال است که در سال 1346 منتشر شد. رمانی روستایی که بازتابی از جریان‌های مربوط به اصلاحات ارضی در آن بیان شده است. پنج داستان جلال در سال 1350 یعنی دو سال پس از مرگ او منتشر شد. اثر داستانی دیگر جلال مجموعه شش قصه کوتاه قدیمی از توتی‌نامه بود که با تحریری نو در سال 1351 منتشر شد. آل احمد این قصه ها را با همکاری سیمین دانشور در زمانی که مشغول تدوین پایان نامه دکترای خود بود یافته بود. آخرین اثر داستانی آل احمد رمان کوتاه سنگی برگوری است که موضوع آن فرزند نداشتن وی است. این داستان برای نخستین بار 12 سال پس از مرگ وی در سال 1360 منتشر شد. سفرنامه های جلال را می توان در این کتاب ها خلاصه کرد: اورازان، تاتنشین‌های بلوک زهرا، خسی در میقات، سفر به ولایت اسرائیل، سفر روس، سفر امریکا و سفر اروپا که هنوز منتشر نشده‌اند. آل احمد آثار مهمی از آلبر کامو، آندره ژید، ژان پل سارتر و داستایوفسکی ترجمه کرده است. نامه های جلال در سال 1364 منتشر شد. این مجموعه حاوی نامه های او به دوستان دور و نزدیکش است. انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست، بلکه مجموعه ایست از آنچه که هنوز ندارد اما میتواند داشته باشد. جلال آل احمد. تا درود دیگر، بدرود. شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه ایران امروز را بشنوید.
ایران امروز، پاره از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد به جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران چهارمین کشور تولید کننده انجیر در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهان جزئی 10 کشور اول جهان منصوب می شود. در برنامه ایران امروز در چند قسمت به معرفی این محصولات خواهیم پرداخت. در این قسمت به بررسی محصولات دیگر یعنی انجیر می پردازیم. خداوند در آیه اول سوره مبارک تین و انجیر و زیتون قسم یاد کرده است. این سوگندی پرمانوی زیر و انجیر داروی ارزش غذایی فراوان است و سرغذا و مقوی است. حدود 85% از انجیری برداشته شده در صورت خشک و بازار عرضه می شود. زیر و انجیری رسیده زود خراب می شود. انجیر درخت است با برگ‌های زرد و پنجه‌ای با رنگ سبز خاکستری که بلندی آن تا 6 متر می رسد. و چون در مقابل سرمای شدید مقاومت ندارد، بنابراین در مناطق معتدل و گرمسیر کشت می شود. انجیر میوه سرغذا و بالذات بوده، دارای قند، نیتروژن، چرب ها، مینرال ها، امینوکسلات ها، فرمنت های گوناگون و کراتین می باشد. موافق معلومات تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی فاو، ترکیه با استحصال 305450 تن در سال در جهان اولین استحصال کننده انجیر می باشد. پس از ترکیه، مصر و الجزایر با استحصال 167622 تن و 131798 تن متناسباً در زینه های دوم و سوم این ریتینگ قرار دارند. کشوری ایران با استحصال سالانه 70178 تن انجیر چهارمین و بزرگترین تولید کننده انجیر در جهان است. قسم زیادی انجیرهای جهان در خاور میانه استحصال کرده می شوند. انجیر خشک ایرانی بخصوص منطقه استهبان ولایت فارس از جهت صفت بی نظیر و در سراسر جهان همچون محصولات بی نظیر شناخته شده است. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاس گذاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا رو نگهدار شما.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهی همه شما عزیزان سپاسگزار هستیم. به اتفاق همه همکارانم در بخش سیاسی، تولید و صدا بردار گفتارهای رادیو تاجیکی با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. شبتان خوش.
هر گل که می باغ من در آن صدرج حکنم فدای ایران،
صدرج حکنم فدای ایران،
شوان تره منده بداره سرمای زمستان بیاره، صبح اما بهار مان آنه کی گلدان من یاسه بکاره،
گلدان من یاسه بکاره، به بلندای نام ایران می شکوه تمام ایران میخوانی، آینه عشق و شور و پیوند، آمیزه مهر و خشم و لبخند، بر دوش کشیده پرچمت را کردول و پارس و ترک و مازن، کردول و پارس و ترک و مازن. از نست شقایق تو